اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من انصاره و اعوانه. شنونده های گرامی، همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید در روز شنبه 17 شهریور ماه. باز هم صلواتی تقدیم میکنیم به همه شهدایی که در این روز ادامه دادند مبارزه های انقلاب رو، و چندی پس از این کشتار خونین، کمتر از 6 ماه بعد از این واقعه، انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام خمینی رحمت الله علیه پیروز شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در این لحظه دعوت میکنم برنامه پرسمان قرآنی رو بشنوید با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین ملکی و با موضوع سوالات قرآنی شما.
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بدم.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تحیت و تبریک عرض میکنم حضور عزیزان شنوندهی که برنامه پرسمان قرآنی رو در روزهای آغازین ماه ربیع الاول، ماه میلاد حضرت رسول اکرم، شنونده هستن. امیدوارم که عزاداری های شما در دو ماه گذشته مورد قبول وجود مقدس حضرت نبی اکرم که برای فرزندان ایشون عزاداری کردید واقع شده باشه. صلوات آغازین برنامه رو با ابیاتی از جناب سعدی شیرازی به روح و جسم حضرت رسول اکرم نثار میکنیم. بلغ العلا بکمالهی کشفت دجا بجمالهی حسنت جمیع و خصالهی سلو علیه و آلهی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب، در برنامه پرسمان قرآنی مطابق معمول در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام المسلمین حاج آقای ملکی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. ایام رو تبریک عرض میکنم خدمت.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
بعدم محضر هستاری و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام و عرض تبریک دارم. انشاءالله که این روزها روز پر خیر و برکتی برای همه بشریت و برای همه شیعیان عزیز باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. از جلسه گذشته که ایام رحلت و شهادت حضرت رسول بود، بحثی رو آغاز کردیم با عنوان در واقع تأسی به حضرت رسول اکرم که دستور قرآن هست. در واقع لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. در جلسه گذشته فرمودید که این الگوگیری از حضرت رسول طبق آیه قرآن در سوره که احزاب 3 ویژگی لازم داره: یکی خدا باوری و امید به خدا، یکی معاد باوری و یکی کثیر الذکر بودن. آماده هستیم که در این باره، یعنی این که ما بتونیم از حضرت رسول الگو بگیریم در زندگیمون، توضیح بیشتری بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله، کثیر الذکر رو فقط همین عرض کنم که عرضم کردم، یعنی کثیر الانس، کثیر الارتباط. اون ذکر، چون خیلی ها ذکر میگن ولی توجهی به محتوای ذکر ندارن. اون ذکر الله کثیرن، زیاد خدا رو یاد کنن، یعنی یاد کنن.
منظور فقط ذکر زبانی نیست.
نیست، بله.
تحمل، یعنی حضور بودن در واقع.
یعنی اگه بخواد انسان وجود نورانی باشه، بعد وصل به منبع نور بشه. بعد الله نور السماوات والارض. اگه میخوای تو هم نورانی باشه، بعد وصل به منبع نور بشی. مثلا این لامپی گردن روشنه، چون وصله. اگه با سیمچین سیم رو شما قطع بکنید، دیگه این لامپ روشن نیست، تاریکه. بله. این نورانیت را بعد از منبع لایزال الهی گرفت،
دائم الاتصال باشه،
دائم الاتصال. این نسبت به اون برنامه قبلی. نکته دوم تو بحث تعلیم و تربیت، مهمترین عامل پذیرفتن تربیت الگوه، یعنی رفتار و منش و روشه.
بله. حالا اینجا خیلی نکته مهمی هم هست، اما استاد عذرخواهی میکنم در ابتدای سخنتون، چون بعضی موقع وقتی که صحبت از الگو گرفتن از معصومین میشه، حالا در سطحشون حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله میگن که خب اونا معصوم بودن، اونا شخصیتشون برای ما دست نیافتنیه. اگر ما واقعا اینجوری فکر کنیم، یعنی این الگو پذیری اونها با عصمت اونها که برای ما دست نیافتنیه، چطور با هم جمع میشه؟
اصلا کاملا از هم جداست. یعنی رفتاری که پیامبر عظیم شان کار باز عرض میکنم، دو تا شجرتی قبل عرض کردم، کاملا دست یافتنیه. اون بعد ملکوتی پیامبر رو به عنوان اسوه بیان نمیکنه که شما مثل پیامبر
معصوم باشید.
نه، این رفتاری که پیامبر به عنوان یک بشر داره این را انجام میده، به عنوان یک انسان داره این را انجام میده
که در دسترس شما هم هست.
هست. پس نکته اول در بحث تعلیم و تربیت، الگو شاید اولین و مهمترین عامل تأثیرگذاریه.
بله.
به خاطر همینم پدر و مادرها باید بهترین الگو باشن، و الا بچه هاشون در مسیر بهترین ها قرار نمی گیرن،
یا دنبال الگوهای دیگه میرن.
بله دیگه، وقتی اینها الگو نشن، اینا اسوه نشن، اینا قهرمان نشن توی خونه، اینا دنبال قهرمان های خودشون می گردن.
بله.
به خاطر همینم یکی از اون خطرهای تربیتی گسل نسلی الان، یعنی بین نسل قدیم و نسل جدید داره گسل و شکاف ایجاد میشه، و نسل جدید دستش در دست نسل قدیم نیست. خب اینها رو خیلی سریع میدزدن، میبرن، الگو سازی میکنن، الگوهای غلط ولی ظاهری زیبا ایجاد میکنن، و اینها رو همراه اون الگوها میبرن به ناکجا آباد، کمان که خیلی ها رو بردن.
بله.
وقتی فرض کنید یک خانومی که همه زندگیشو هزینه میکنه برای یه سگ که با سگ زندگی کنه، این از کجا یاد گرفته اینه؟ غیر از اینه که این الگو رو غربی ها دیگران اونقدر زیبا و شکیل و به شکلهای مختلف این رو ترویج کردن، و این ناخودآگاه ذائقش رب به این سمت که ما اصلا کلن زندگی و فرزند آوری و همه اینها رو کلن فراموش کنه، و بهترین زندگی زندگی است که مثلا با یک سگ بخواد این زندگی بکنه و روزشو به شب و شبشو به روز برسونه. پس برای این نکته مهمی است که اولین الگوهای برای بچه ها پدرشه و مادرشه.
بله.
لذا ای پدران و ای مادران، تلاش کنید بهترین الگوها برای فرزندانتون باشید.
بله.
حالا بهترین الگو خواهم بشم، باید چه کار کنم؟ باید به پیامبر تأثیر کنم،
به رفتار پیامبر، زندگی پیامبر.
خب یکی از اون رفتارهای پیامبر و اون اسوه بودنش مسئله نظم پیامبره. مستحضر هستید تقوا اساس زندگی بشره، یعنی اونی که انسان نجات میدهد و اون رو به سعادت میرساند تقواست، درست؟ بله. اما تقوا بدون نظم امکان نداره.
چرا؟
به خاطر اینکه کسی که نظم نداره داره سرمایه خودش رو نابود میکنه،
سرمایه عمر و وقت
خودش رو نابود میکنه. انسانی که نظم نداره ثمره از عمرش در عالم خارج محقق نمیشه. نظمه که حرف اول آخر رو میزن. میشه انسان منظم بی تقوا باشه؟ بله. میشه انسان با تقوا بی نظم باشه؟ نخیر. لذا فرمود اوصی که ما به تقوا الله
و نظم
امرکم. یعنی دوتا از هم جدا نیست. پیامبر همون تقوای در حدی که ماها میتونیم کسب کنیم، ما من اون تقوای حق تو قاطر رو نمیگم که اون رو فقط معصوم میفهمه، ما خیلی نمیفهمیم. تقوایی که مستطعتمه،
اتقوا الله ما استطعتم،
اون اندازه که شما استطاعت دارید تقوای الهی داشته باشید. اون تقوا رو پیامبر داره، همین تقوایی که ما میتونیم داشته باشیم همراه با نظم. لذا این روایت از خود سید الشهدا سلام الله علیه که داره نقل میکنه از پدرش و پدر از زندگی پیامبرش، از پیامبر جد سید الشهدا سلام الله علیه، که پدرم نقل میفرمود که جدم پیامبر عظیم الشان زندگیش رو به سه قسم تقسیم کرده بود. یه قسمشو ارتباط با مردم، یه قسم میشه ارتباط با خانواده، یه قسم میشه ارتباطش با خدا. اون قسمی که ارتباطش با خدا بود اون رو دوباره دو قسمت کرده بود، اونجایی که نیاز بود قسم دیگرش رو دوباره برای خدمت به مردم قرار داده بود،
که از هم جدا هم نیستن،
نیستن بانه. به دستور خدا در خدمت خلق خدا.
بله
نظام وقت شما میدید این آیه 128 سوره که توبه، لقد جاءکم رسول من انفسکم.
بله
پیامبر جنس خودتونه، ملائکه نیست، فرشته نیست، انسانه. این چه ویژگی داره؟ یک عزیزون علیه ما انتو. خب آدم میتونه اینه در خودش احیا کنه.
بله
بر پیامبر بسیار سخت بود اینکه بر شما گرفتاری و مصیبت وارد بشه، اصلا تحمل سختی رو بر انسان نه بر امتش، اینجا بس امت نیست.
بله
لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفس این انفس شما انسان ها.
بله
خب ما میتونیم راحت بشینیم مردم غزه را له کنن، با خاک یکسان کنن، یک داد نزنی، یه فریاد نکشی، یه اعتراض نکنی. این سران کشورهای اسلامی نمیتونم اصلا بری وجدانشون چه پیامی دارن، چی میخواین؟ اصلا شما غزه نه، حماس نه، علی حال انسانی داره اونجا له میشه دیگه. خب مردم آمریکا چه جوانهاشون، چه دانشگاهیاشون، چه اساتیدشون، و اروپا همینطور آمدن میدان هزینه کردن، طرف از دانشگاه اخراج کردن، زندگیشو به مشکل رسوندن. اون وقت ما چطور میتونیم بگیم که ما امت پیامبریم؟ تو امت پیامبری کو علامتش؟ یکی از علائم امت پیامبری که انسان شبیه پیامبرش باشه.
بله
شبیه پیامبر یعنی این که این ویژگی های بشری، که بشری نه ویژگی های آسمانی، اینها رو دارا باشه نسبت به فرزندش. عزیزون علیه ما انتم،
اینو ما میتونیم خوب درک کنیم که بله. برای بچه هامون مشکل به وجود بیاد
چطور بر ما سخته، بیقرار میشین. خب اگر یه بچه دختر بچه 4-5 ساله داشته باشی، تصور کن که این مثلا فرض کن با گلوله تیکه تیکه بشه، چه حسی داری؟ خب مثل این رو 15,000 تا رو نابود کردن، خب تو چطور حس پیدا نمی کنی؟
یا در پاکستان ایام عزاداری حضرت سید الشهدا، اونجور شیعیان عزادار رو به خاک خون کشیدن.
خب هیچ احساس نکنی. خب بنی آدم اعضای یک پیکرن،
بعد چجور رومون بشه که ما بگیم ما پیرو پیامبر هستیم؟
این یکی از ویژگی های پیامبر عظیم الشانی که ما میتونیم این رو در خودمون. آیه دکتر، معلمانی که ما، خب من مثل شما هم دبیرستان و مدرسه بودیم، هم دانشگاه بودیم، مثلا استادی که دلش برای دانش آموزاش، برای شاگرداش میسوزه، راه کار میده، تجربه نقل میکنه، آدم احساس میکنه این داره مثل شمع میسوزه که روشنایی بده به
بله.
خب این یه انسانه، این خیلی شبیه به پیامبره، ممکنه خیلی هم ادعا نداشته باشه، اما اون کسی که نه، این حس نسبت به فرزندانش نداره، یا فقط به فرزندانش داره، نسبت به همسایه هاش نداره، نسبت به فامیلاش نداره، نسبت به انسانها نداره، این خب فاصله داره با پیامبر. پس اینم یک نکته. عزیزون علیه ما انتم، ویژگی بعدی حریصون علیکم. عجیبه این جمله، بازم علیکم یعنی به انسان، نسبت به انسان حریصه. اینکه بعضی میگفتن آقا به زور شما میخواد آدمها رو بهش ببرید، پیامبر میخواست به زور بهش ببره، حرص میبرزید، تلاش میکرد. آیا آمد لست علیهم به مسیطر؟ پیامبر بابا تو ابو لهب نمیتونی آدم بکنی، تو ابو جهل رو نمیتونی، چرا انقدر خودش
نمیخواد؟ در واقع
نمیخواد، وقتی نمیخواد کوره، وقتی کوره تو میگی که نگاه کن ببین، خود نمیتونه ببینه. خب آیا اینجا خداوند داره محاکمه میکنه پیامبر را؟ نه،
در واقع شخصیت پیامبر معرفی میکنه،
معرفی میکنه، میگه ببین چه انسانی براتون به عنوان پیامبر قرار داره،
ببین چی براتون آورده،
داره خودکشی میکنه هستن، ببین چی براتون فرستادن. خب اینم یکی از ویژگی هاست که همه ماها، همه معلم ها، همه اساتید، همه کارمندا نسبت به انسان ها حریص باشن.
بله.
برای خدمت به اونها، برای راهنمایی اونها. و بالمؤمنین رؤوف رحیم، ویژگی بعد اینه که نسبت به مؤمنین دیگه رؤوف و رحیمه دیگه. اینو اجازه قزنفری نمیفهمم معنا کنم، یعنی بغضم میگیره که رؤوف رحیم نسبت به امت یعنی چی؟
صفاتی که خداوند برای خودش در قرآن بارها گفته اینجا برای پیامبر عیناً اثبات میکنه.
واقعا
درست عرض میکنه.
بله بله بله. یعنی این تجسم رحمانیت الهی و رحیمیت الهی در پیامبر عظیم الشان، عجیبه. این پیامبر که شفیع امته، شفیع امته، اصلا نمیتونه تحمل کنه که امت تو آتش جهنم بسوزه. چون عزیزون علیه ما هنتون، چون حریصون علیکم، چون بالمؤمنین رؤوفون
رحیم
رحیم. خب اینا رو که میشه ما دارا باشیم.
بله.
میشه امت پیامبر باشی از این ویژگی ها هیچ رنگ و لعابی رو انسان نداشته باشه؟
بله. این که میگم بله تایید فرمایش شماست، نه که میگم میشه. بله. منم عرض میکنم یعنی نمیشه. من آقا یاد این تعالیمی میفتم که مبناش اومانیستیه و در واقع یکی از مهمترین موارث غربه. حالا من خیلی اونجوری نمیخوام از سر تعصب غرب ستیزی کنم یا ادای غرب ستیزی در بیارم، چنین شخصیتی اصولا ندارم، ولی مبنای تعالیم اومانیستی غرب که میگه به خودت ببین، خودتو محور قرار بده، با اینا چقدر فاصله داره و انسان خودش قضاوت کنه دیگه، کلاه خودش رو قاضی کنه که اینا چقدر با هم تفاوت داره. کسی که برای مردم، برای هدایت مردم، برای آسایش مردم میسوزه و به قول حضرت عالی مثل شمع نور افشانی میکنه و میسوزه، و کسی که محورش رو خودش قرار میده و میگه محور جهان من هستم، هر چیزی که به من مربوط نیست،
میشه تمامیت خواه.
بله.
اون میشه میگه همه منافع مال من.
بله.
همه چیز مال من، دیگران هیچ، همه بله. چیز من. میشه من میشه خدا، من میشه محور.
اون وقت مفاهیم بلندی مثل ایثار که در نگاه توحیدی فضیلت هستن، در نگاه اومانیستی
معنا نداره،
میشه معنا نداره که معنی زد پیدا میکنه، یعنی میشه طهواره. حالا اخیراً بهش میگن طهواره ایثار، یعنی نوع اختلال در واقع ازش تعبیر میکنن. بله. پناه بر خدا. خیلی متشکرم. آیه 128 سوره مبارکه توبه رو جناب استاد ذکر کردن در باب شخصیت حضرت رسول، که حالا من شاهد بغض حضرت استادم بودم اینجا در استودیو. خود من هم وقتی که این آیه رو بعضی موقع تنها هستم یادم میاد، واقعا اشکم جاری میشه. حضرت رسول اکرم در این آیه خیلی خوب معرفی شدن. اگر آقای خاقانی تهیه کننده محترم لطف کنن، این آیه رو، آیه 128 یعنی آیه ما قبل آخر سوره که توبه رو با هم بشنویم و همچنان با پرسمان قرآنی در محضر شما خدمتگزار باشیم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
به یقین رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنجهای شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است.
یا رسول الله، یا نبی، یا رسول الله، یا نبی،
یا رسول الله، یا نبی،
یا نبی،
یا رسول الله، یا نبی،
یا نبی،
یا نبی.
یک بار دیگر فرا رسیدن ماه میلاد حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. جناب استاد ملکی یکی از عزیزان شنونده سوال کردن که آیه نهم سوره مبارکه نحل رو برای ما توضیح بدید. اگر اجازه فرمایید این آیه رو با هم بشنویم و بعد توضیحات حضرت.
بله.
و علی الله قصد السبیل و منها جائر ولو شاء لهداكم
و نمودن راه راست بر عهده خداست و برخی از آن راه ها کج است و اگر خدا می خواست مسلماً همه شما را هدایت می کرد.
آیه نهم سوره مبارکه نحل رو شنیدیم و عزیز شنونده خواستن که درباره این آیه توضیح بدن. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
از آیات قبل خدای سبحان داره نعمت‌هایی که خداوند برای انسان در نظر گرفته اینها رو برمی‌شماره.
یه نمونه‌هایشو در واقع.
بله، نمونه‌هاشون آیات قبل نسبت به اسب و استر و حمار و
مرکب
مرکبه که شما رو لترکبوها که شما رو سوار بکنه و همچنین اینها اصلا یه جنبه زینتی دارن. و حالا رسیده به یک نعمت دیگری که این نعمت خیلی نعمت معنوی بزرگی است که خدای سبحان به عهده گرفته و علالله نه لله و علالله یعنی به عهده خدای سبحان است. خداوند این رو به خودش واجب کرده، لازم کرده. قصد و سبیل یعنی سبیل القصد، قصد یعنی صاف، یعنی سهل،
هموار.
خداوند بر خودش لازم کرده که برای ماها راه صاف و راه مستقیم را تعیین کنه. البته راه ها و منها جائرون، راه های دیگری هم وجود داره که اونها راه های انحرافیه. خداوند به عهده خودش گرفته که از بین این راه های انحرافی راه صاف و هموار و راه مستقیم رو برای ما نشون بده.
بله.
ولو شاء الله هداکم اجمعین. البته اینم خدای سبحان فرمود که من اگر اختیار رو از شما برمی داشتم مثل همه پرنده ها و مثل فرشته ها و اینها بر طبق اون دستوری که من می دادم که دستور لازم الاجرا و همه اجرا میکنن، شما مثل فرشته ها عمل میکنن،
تکوینن، یعنی همه هدایت میشن.
ولی شما بنا بر این است که با اختیار این قصد سبیل را و این سبیل قصد را، سبیل صاف را، راه هموار را خودتون انتخاب بکنید.
صراط مستقیم.
صراط مستقیم، درست؟
بله.
این در اون اصطلاح ضرورت توجه به این نعمت ویژه الهی، چون این نعمت دیگه مثل خیل و نمیدونم بغال اینها نیست. این نعمت یه نعمت بسیار بزرگی که همه اونها مقدم است برای که انسان به این قصد و سبیل برسه. بله. به صراط مستقیم برسه. این آیه داره این نعمت بزرگ رو گوشتت میده. من اینجا میخوام یه توضیح اجمالی، چون خیلی دیگه نمیخوام اینو توضیح بدیم. خب مکررم اینو عرض کردم که یه دعای واجب ما کلا داریم، یعنی همه دعاها مستحب. یه دعای واجب داریم، اونم اینه که اهدنا الصراط المستقیم،
خدای از باب اینکه در نماز خونده میشه.
بله، چون نماز بله. واجبه و این سوره حمد هم باید خونده بشه. یه دعا از بین همه خواسته ها یه خواسته را خدای سبحان، شما خداوند میتونید یه سوره دیگری رو بیاری که توش یه دعای دیگری باشه، اصلا دعا نباشه. درست شد؟
10 بار در شبانه روز،
10 حداقل، یعنی کسی که فقط نماز واجب بخونه 10 بار باید از خدای سبحان بخواهد که اهدنا الصراط المستقیم. این آیه فهمید که علالله خدای سبحان بر خودش این رو فرض کرده که این راه مستقیم رو به شما نشون بده.
بله.
و شما باید تلاش کنید که در این راه مستقیم قرار بگیرید. دعا مقدمه حرکته، نه که انسان بشیند بگه خدای منو پولدار کن بعد بشینی حرکت نکنی. نه، دعا کن، حرکت هم بکن تا خداوند به حرکت تو برکت بده. این آیه ناظر بر همون اهدنا الصراط المستقیم، ولی این خیلی اون رو لطیف کرد. من خودم وقتی همین اخیراً توجه میکردم که بابا خدای سبحان میگه آقا من این رو بر خودم لازم کردم، واجب کردم که راه را برای شما نشون بدم.
تو هم یه حرکتی بکن دیگه،
تو یه حرکت بکن.
بله.
در نماز هم گفتم حداقل در روز 10 بار شما یادآور این قصه باشید که بخواهید در مسیر مستقیم و در صراط مستقیم قرار بگیرید.
بله.
برای صراط مستقیم هم مستاق ذکر کردیم، انعمت علیهم رو در سوره نساء توضیح دادیم، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. این راه مشخصه،
راه خوبان عالم،
راه خوبان. دروغ گفتن راحته ی راست گفتن. خب راست گفتن. به آدم ها محبت کردن راحته ی آدم ها رو کشتن. خب معلومه به آدم ها. قصد سبیل یعنی سبیل صاف هموار مطابق با فطرت. خیلی نعمت بزرگی خدای سبحان در اختیار ما قرار داده. وقت برای اینکه انسان در قصد و سبیل قرار بگیره، در صراط مستقیم قرار بگیره، عقل داده.
بله. رسول درونی
داده. بله. که وسیله درونی هم رسول بیرونی.
بله.
امام داده، قرآن داده، عبرت گرفتن داده. در روایت از امام مجتبی علیه السلام داره که اتعظوا بالعبر و اعتبروا بالاثر.
بله.
و اعتبروا بالاثر. از اثر عبرت بگیرید، از عبر پند بگیرید،
از عبرت ها،
از عبرت. چیز عجیبیه.
بله.
حالا اصلا این فرق بین اتعاظ و اعتبار چیه؟ حالا خود این بحث مفصلی داره. خب اینم عجیب. یعنی آقا من آدم ها رو نشون دادم، گذشته ها رو نشون دادم، آثارشون رو برات نگه داشتم، آثار فرائنه رو دارم، کسره ها رو دارم، همه رو دارم. خب یه نگاهی بکن به اینها.
بله.
و از اینها عبرت بگیر و تو مسیر درست قرار بگیر.
چراغ راه هم که دادم، پیامبران دادم، عقل دادم.
بله. بله. این داره اشاره میکنه به نعمت‌های الهی.
بله. خیلی متشکرم. حالا همونجوری که اشاره فرمودید به طور کامل و جامع، هم رسول بیرونی یعنی فرستادگان خدا، هم رسول درونی یعنی عقل و فطرت، اینا همه ما رو به این ساز و کار در واقع قصد و سبیل که در آیه 9 سوره مبارکه نحل هست هدایت میکنه. و من گاهی وقتا به خودم فکر میکردم که بالاخره خداوندی که این جهان رو آفریده و انسان هم جزء جهانه، نمیشه که با انسان حرف نزده باشه. اصلا امکان نداره. من تو تصور خودم اینجوری میاد که اگر کسی هم مثلا میخواد ببینه که بالاخره اسلام حقه یا دیگران حق میگن، به نظرم این نکته مسلمه که خداوند یقینا با انسان حرف زده. خب بیاد این کسایی که ادعا میکنن که ما فرستاده خدا هستیم، خدا با ما ارتباط داره، ما پیک خدا هستیم، حرفا اینا رو با هم مقایسه کنه فقط خودش وجدانن و ببینه که کدوم به فطرت خودش نزدیکتره، کدوم در واقع فطرت پسندتره. و اینا همه قصد و سبیلی هست که در آیه 9 سوره مکه نحل ذکر شده. از خواهی میکنم فقط درس پس دارم در محضر حضرت عالی و بزرگواری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با افتخار با برنامه پرسمان قرآنی.
و سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا.
پرسمان، پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
با افتخار با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو معارف و جناب استاد ملکی به سوالات قرآنی شما پاسخ میدن. اجازه میخوام یک بار راه های ارتباطی رو عرض کنم خدمت شما و به ادامه سوالات بپردازیم. تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553 لطفاً قید بفرمایید که سوالتون و مسئلتون مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی. جناب استاد، یکی از عزیزان سوال کردن که در آیه 60 سوره مبارکه اسراء سخن از شجره ملعونه است.
بله.
که از آن به بنی امیه تفسیر شده. برای من جالب است که کلمه یزید هم که نام یکی از خلفای اموی است در این آیه آمده. البته می دانم که اینجا این کلمه فعل است و ظاهرا ربطی به یزید ندارد، ولی آیا این گونه موارد نمی تواند نوعی نشانه و کدگذاری توسط قرآن باشد، به ویژه اینکه این کلمه با طغیانن کبیرا همراه است؟ در خدمت شما. می خواهید این آیه رو بشنویم؟
بله بشنویم.
وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ